به خاطر انسانیت و سنت ایالات متحده که کمک به اونایی که دارن کشته میشن، ما باید به بشار اسد بگوییم که نمیتونی دیگه اون هلیکوپترها و هواپیماها رو دیگه به پرواز در بیاری و اون بمب‌ها و تسلیحات وحشتناک رو روی مردم خالی کنی. اگر این کارو بکنی، ما خودمون هواپیماهات رو ساقط میکنیم. ما باید یک منطقه امن در حاشیه با ترکیه، مرز ترکیه ایجاد بکنیم. ما باید مواظب اونها باشیم. به اسد بگیم که یا هواپیما اینجا نمیاری، اگرم بیاری ما اون رو ساقط خواهیم کرد. این پیام ما باید باشه به اسد. اما حالا چه اتفاقی داره میفته؟ روس‌ها تصمیم گرفتن که دخالت نظامی به نفع اسد خواهند کرد. این در واقع کاریه که ولادیمیر پوتین بوده و جاه طلبی ولادیمیر پوتین بوده که سلطه طلبی خودش رو شروع بکنه، به اوکراین بره، کریمه رو بگیره، فشار زیاد روی کشورهای بالتیک بگذاره، کمپین‌های تبلیغاتی و دیگر فشار روی کشورهای مثل سوئد و نروژ و منطقه قطب شمال، و اینکه داره سعی میکنه نفوذ خودش رو از روسیه گسترش بده. اکنون دوستان من میبینیم که اون داره میجهه، در واقع جهش برداشته به سمت سوریه و دریای مدیترانه، و این یک تغییر خیلی رادیکالی هست. اما وزیر خارجه ما تلفن میکنه به وزیر خارجه روسیه لاوروف که یک فرد متعلق به عهد استالینیستی هست. خب چی شد؟ دولت آمریکا ابراز نگرانی کرد. بله، باید قضیه دیگه حل شده باشه. از طرف دیگه چین چی؟ طی یکی دو روز گذشته جلسه ای بود که یک آدمیرال چینی به یک آدمیرال آمریکایی و بریتانیایی گفته که دریای جنوب چین متعلق به چینه. چند روز پیش رئیس جمهوری آمریکا به آلاسکا رفت که نام یک کوه رو عوض بکنه. خب حالا این واقعا دلیل یه همچین سفری بود یا نه بماند. خب چی شد وقتی رفت آلاسکا؟ فقط واقعا به صورت اتفاقی، برای نخستین بار در تاریخ 5 کشتی جنگی ژاپن در حاشیه سواحل آلاسکا دیده شدن. این اتفاقی بوده، بله، که رئیس جمهوری آمریکا در آلاسکا بود و این کشتی های چینی در ساحل، در نزدیکی ساحل آلاسکا آمدن. ما هر دفعه که بر میگردیم پشتمون رو نگاه کنیم، میبینیم که دارن همه واکنش نشان میدن به عدم رهبری آمریکا. و البته خب پس حالا میخوایم رأی بدیم که این توافق رو تصویب نکنیم، برای اینکه اگر فقط یک رأی مستقیم بله یا نخیر بود، بله این رد میشد، که خب رأی قابل توجهی میشد، 60 نمیشد. بله الان 57 سناتور رأی دادن، رأی میدن که نمیخواهند تحریم ها یی که کنگره وضع کرده لغو بشن. امروز روز غمناکی است و خیلی مختصر میگم، چون ما راجبش خیلی صحبت کردیم قبلا. هیچ شکی وجود نداره که تقریبا هیچ نظام اجرا برای اجرای این توافق و راستی آزمایی وجود نداره. قبلا هم گفتم که از کنگره ایالات متحده خواسته شده که یک توافق کنترل تسلیحاتی رو بهش رأی بده، تصویب بکنه، بدون آنکه اون نظام راستی آزمایی، روش راستی آزمایی میان آژانس و ایران رو از اون آگاهی داشته باشه. من هنوز نمیدونم، نمیفهمم چطور میشه از چنین توافقی حمایت کرد وقتی که عمده ترین فاکتور اون رو ما ازش آگاهی نداریم. خب وقتی که یه سری فعالیت های پنهانی ایران رو ما کشف کردیم، حالا قراره چی بشه؟ خود ایرانی ها همون جاها رو بازرسی کنن. خیلی جالبه. و البته فعالیت های مشکوک گذشته نظامی ایران، یکی از جوانب جالب این مسئله اینه که اون موقع ما چی گفتیم اون اول و اینکه حالا چه اتفاقی افتاده. وزیر خارجه گفته ما باید بدونیم قبلا فعالیت نظامی اونها چی بوده، ما باید بدونیم، برای اینکه غیر از اون نمیتونیم تصمیم بگیریم. خب میدونین چیه؟ نخواهیم فهمید چی کارا کردن، خصوصا اون که در رابطه این راستی آزمایی خیلی باعث نگرانی من هست. حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره از شبه نظامیان عراق حمایت میکنه. ایرانی ها دارن پول میدن به حزب الله که الان در واقع داره اسد رو روی پای خودش نگه میداره. ایرانیان که از حوثی ها حمایت میکنن و همونطور که گفتم دارن اونا رو آموزش میدن و تجهیزات بهش میدن که کل یمن رو در اختیار بگیرن و تسخیر کنن. ایرانی ها هستن که سلاح میدن به طالبان در افغانستان. اگر دارن همه این کارها رو میکنن و هیچ عمل رفتارشون عوض نشده، با فکر میکنیم با 100 میلیارد دلار چیکار خواهن کرد؟ خشخاش بکارن؟ میخواین استخر رو ورزشگاه بسازن؟ البته که نه، اونا میخوان همین حمایت از گروه های تروریستی در خاورمیانه رو ادامه بدن، در حالی که جیبشون هم 100 میلیارد دلار دیگه غنی‌تر و ثروتمندتره. این هم برای من خیلی نگران کننده است. آیا کسی هست در این نهاد، در این سنا هیچ دیده باشه که تغییری در رفتار ایران به وجود اومده؟ اگر چنین باشه من خیلی مایل هستم که اینو ببینم. و در حالی که تمام اون چیزایی که من دیدم، به خصوص همین چند روز گذشته، آیت الله گفته که 25 سال دیگه اسرائیلی دیگه وجود نخواهد داشت. آیا این اون چیزیه، این اون جو و فضای این چنین توافقی باید باشه که ما 100 میلیارد دلار دیگه بهشون بدیم؟ اصلا واقعا نمیتونم تصورشو بکنم. و تنها توضیحی که میشه براش داد اینه که وزیر رئیس جمهور و وزیر خارجه که الان دارن مذاکره میکنن، این توهم رو دارن که با این توافق مسائل خاورمیانه حل میشه، با هم دیگه علیه اسلام رادیکال همکاری میکنن، با توجه با گفته های جاه طلبانه و آرمان های ایران چنین چیزی غیر ممکنه. و البته مسلمه که اسرائیلی ها الان نگران هستند. من فقط باید بگم که امروز روز خوبی نیست، امروز روز خوبی نیست، امروز روزی است که یه بار دیگه بگم، بار دیگه رأی میدیم به یک موضوعی که برای این کشور بعد از جنگ جهانی دوم از بالاترین اهمیت برخوردار است. این توافق به ایران اجازه خواهد داد تا دستش تا یه حدی باز میکنه، توانایی اون رو تا حدی افزایش میده برای گسترش فعالیت‌های تروریستی آن در خاورمیانه و اون هم به طور مؤثرتر. و بله ما از جنگ خسته شدیم، بله ما نمیخوایم دیگه دخالت بکنیم، بله همه اینا رو میدونیم، اما فقط این 1% جمعیت آمریکاست که در ارتش خدمت میکنه. اما واقعیت اینه که دیر یا زود در نتیجه این توافق ایالات متحده آمریکا متاسفانه باید دخالت نظامی بکنه و هیچ دوست ندارم این پیشبینی رو بکنم، اما سال هاست که من دارم آنچه رو که در خاورمیانه میگذره تحت نظر دارم، مشاهده میکنم، دیدم ایران چه کار میکرده، دیدم چه میکنن، تنها حرفشون نه عملشون رو دیدم. اونا دارن پشت کسی رو محکم نگه میدارن که 230 هزار نفر رو کشته و میلیون ها نفر رو از کشور فراری داده و اونها رو به اروپا فرستاده و به زودی هم یه عده‌شون هم به آمریکا میان. این خیلی شرم‌آور هست که ما اجازه دادیم این فرد صدها هزار نفر رو قتل عام بکنه. کی وقتی که ایالات رئیس جمهوری آمریکا گفت مهم این نیستش که رئیس بشار اسد بره یا نره، مسئله اینه که کی بره. اما بشار اسد بعد از این رئیس جمهوری هم کماکان بر سر قدرت خواهد بود. بنابراین امروز روز خوبی نیست. تو زمانهای دیگه هم بوده در تاریخ ما در رابطه با قبل از جنگ جهان دوم. کتاب دیگری هست از یک توسط یک پروفسور دانشگاه تکساس A&M در رابطه با درگیری در مورد جنگ کره، که گفته دیگه جنگ کره جنگی نخواهد بود مانند اون. اما الان میبینیم که هر دو طرف ما، هم ما جمهوری خواهان و دموکرات ها، مقصریم که بودجه ارتشمون رو کم کردیم، تواناییشون رو کم کردیم و رئیس ستاد مشترک ارتشمون هم میگه که ما الان تجهیزات و امکانات لازم رو نداریم برای مواجهه با تهدیدها علیه ایالات متحده. و اینجا الان میبینیم توافقی هست که در رو به روی یک سری عملیات جهنم گونه باز خواهد کرد.
من بخواهم بودم
صحبت های جان مککین سناتور جمهوری خواه رو در سنای آمریکا میشنوید و نوبت میرسه به سناتور دیگری.
هشت سال اخیر مدیر امور قانونگذاری موده و به زودی میره و دنبال یه شغل دیگه. وقتی به من گفت که داره میره خیلی غمگین و پکر شدم، ولی دینا یه پیشنهاد کاری دریافت کرد. هفته ی آینده به اداره مبارزه با بیماری ها خواهد پیوست. موقعیت او ایدئال برای او. به او اجازه خواهد داد که بیامیزد تبحرش رو در مدیریت با تفاهمش از امور اداری و همینطور خدمات به کشورش. من میدونم که دینا کارش خوب خواهد بود در جای جدیدش. برای من خیلی کار کرده، برای شهروندان ایلینوی و برای کشور ما خیلی خدمت کرده. در مورد خدمتش و روح خدمتش چیز جالبی وجود داره. دینا موریس 12 سال پیش اومد پیش من، توی دفتر وکلا بود در مرکز شهر واشنگتن، اومد پیش من کار کرد، حاضر شد که حتی دستمزدش کاهش پیدا کنه. اول به عنوان یک مشاور امور قانونگذاری با من کار کرد در امور آموزشی و بعد رسید به بهداشت عمومی و تمام مسائل بهداشت. و در سال 2007 فهمیدم که این شخص درسته، برای که تمام امور قانونگذاری مربوط به دفتر من رو اداره بکنه. دینا حتی الان درآمدش کمتر از اون درآمدیه که در دفتر وکلا داشت 12 سال پیش. بنابراین وقتی میبینم که بعضیا صحبت میکنن راجع به این که بله به کارمندامون حالا نباید برسیم یا مراقبت های بهداشتی حالا نباید خوب شامل حالشون بشه، اون وقت من یاد کسی مثل دینا میافتم که نه تنها به خاطر مزایا و پول خدمت کرد، بلکه میخواست میراثی از خودش بر جای بگذاره. دینا به جای اینکه پول در بیاره خواست کمک کنه به مجلس که تاریخ ساز بشه. قدردانش هستم. تمام کارهایی که کرده، دستاورداش خیلی طول میکشه اگه بخوام همه رو بگم، ولی یکیش اون لایحه مربوط به بازسازی اقتصادی آمریکا که توسط دولت اوباما بدعت گذاری شد برای بیرون کشاندن آمریکا از دوره رکود اقتصادی. کارش روی اینکه آمریکاییان بتونن از استطاعت مالی پرداخت بیمه‌های درمانی در بیان، از جمله 8000 نفر مشمول مسئله شدن در ایالت ایلینوی، و همینطور کم کردن از کسری بودجه. به من دینا کمک کرد موقعی که
و نوبت رسیده به دیک دربین، سناتور دموکرات در صحن علنی سنای آمریکا در واشنگتن در نشست بررسی توافق هسته‌ای با ایران. بیشتر بشنویم از او.
کمک کرد به سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا که قوانین تازه رو بگذرونه. دینا موریس اون هیئت دفتر من رو در واقع گرد آورد، گروه خارق العاده ای رو جمع آوری کرد، آدم های خادم صادق درست مثل خودش که نمایانگر ارزش های من بودن، ارزش های او بودن، و اون تعهد اخلاقیش رو به کار. خیلی ها میگن که خب یک شنبه صبح در آمریکا باید نشست و به قول معروف استراحتی کرد، ولی من میدونم که حتی یک شنبه صبح دینا سر شلوغه. من یک شنبه خودم میشم تلویزیون نگاه میکنم، روزنامه میخونم، ولی بعد روزنامه رو که میخونم تلفن میکنم به تمام کارمندان، میگم این ایده ها، این افکار رو برای هفته پیش رو دارم. و دیدم طبعا گوش میداد با خوش اخلاقی تمام اینا رو مینوشت. البته به ورزش یوگا هم میپرداخت، فکر کنم یه مقدار یوگا هم به تعادل اخلاقیش فکر کرده. میخوام از همسرش هم تشکر کنم که قبلا او هم یکی از کارمندان کنگره آمریکا بوده. اسم کودکان این خانم رو داره نام میبره و تشکر میکنه از اونها. حدود یک سال پیش بعد که دینا ملحق شد به گروه من، دو تا بچه‌هاش رو آورد دفتر من در روزی که کارمندای آمریکا بچه‌هاشون رو میبرن اداره. اونا 4 و 6 ساله بودن. بنابراین اصولا من با تمام بچه های کارمندان ملاقات میکنم. از بچه پرسیدم که سوالی داری؟ گفتش که چطور مامان من باید تا اواخر وقت شب کار بکنه پیش تو؟ یه لحظه خنده داری بود، ولی ضمناً یه مقدار تلخ و شیرین بود در آن واحد. ولی الان خب میدونه پاسخ چیه، به خاطر اینکه مامانش اونقدر علاقه داره به کاری که داره، اونقدر علاقه داره به کمک به مردم که انقدر دیر وقت کار میکنه. این گوشه ای از داستان حکایت زندگانی حرفی دیناست. موقعی که برای اون دفتر وکلا کار میکرد در مرکز شهر واشنگتن، تخصصش این بود کمک کنه به کسانی که معلول هستن. 3 سال بعد از اون لایحه مربوط به معلولین آمریکایی، آمریکاییان معلول، کمک کرد در واقع به تمام این تلاش ها. نخستین شغل دینا در واشنگتن کارآموز بود برای دیک لوگار، سناتور اهل ایالت ایندیانا. کارآموز رایگان بود برای اینکه پول کرایه‌شو بده. در یه جای دیگه باید هفته 5 شب کار میکرد در رستوران و بار هاکنداو که در محوطه کنگره است. اونجا هفته 5 شب کار می‌کرد. او فرزند پدر و مادری که 6 تا بچه دارن جمعاً، مامان و باباش و برادر خواهرش، در میان اونها تنها فرد دموکراته. بقیه‌شون همه جمهوری خواهن. قاعدتاً موقع سر میز شام و تو گرد همایی زیاد راجع به امور سیاسی لابد با خانواده‌اش حرف نمی‌زنه. ولی واقعا ما مفتخر هستیم به خاطر خدمتی که با آمریکا کرده. بنابراین من اطمینان دارم که او از استعداد و انرژیش در کار بعدیش استفاده خواهد کرد. آقای رئیس مجلس، میخوام صحبت کنم. حتی اون صحبت من راجع به دینا رو در جای دیگه ای ثبت بکنید. گوش دادم به حرفای آقای مکیل، سناتور آریزونا، و این دومین باری که شنیدم او صحبت کرده راجع به
دیک دربین، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی، در صحن علنی سنا در واشنگتن در نشست بررسی توافق هسته‌ای با ایران شرکت کرده است و مشغول سخنرانی است.
فامیلش داره دور میشه از سوریه و بعد نهایتاً به کانادا میرسن و بعد برای این که از ورای آب که میگذرن وارونه میشه قایقشون و اون بچه همراه با برادرش و مادرش جان میده. بعضی میگن که چه چیزی رو به یاد ویتنام، از ویتنام به یاد دارید؟ اون عکسی که نشون میده یه دختر کوچولویی رو که اوریانه، پوستش سوخته، داره داد میزنه، داره فریاد میزنه، سرگردانه. من وقتی به ویتنام فکر میکنم به اون عکس فکر میکنم. در مورد سوریه هم وقتی به بحران بشری اونجا کار میکنم فکر اون عکس میفتم، وارونه شدن قایق و همچین بچه که من دوستش دارم با چنین تراژدی و فاجعه‌ای رو بروشه. من فکر میکنم منصفانه است که گناه بحران سوریه رو به گردن پرزیدنت اوباما بندازیم. بحران سوریه یه مقدار ناشی از اون بهار عربه و تمام بلبشو کشمکشایی که در خاورمیانه بوده و واقعا تقریبا غیر ممکنه تا حالا جلوی خونریزی در سوریه را گرفتن. من میخوام یادآور بشم که یه زمانی بود که پرزیدنت اوباما اومد و گفتش که من میخوام یه کاری بکنم در مورد تسلیحات شیمیایی در سوریه. همین سناتور آریزونا و همینطور سناتور دیگری از کارولینای جنوبی به ما پیوستن در کمیته امور، در کمیته روابط خارجی جلو رفتن برای اینکه اختیار لازم رو بدن به رئیس جمهوری برای پیشگیری از اشاعه تسلیحات شیمیایی در سوریه، ولی از سوی جمهوری خواهان، از سوی اکثریت جمهوری خواهان هیچ حمایتی نشد. بنابراین اگه بگیم که این پرزیدنت اقدامی نکرده، چرا این کارو کرده؟ نمیتونیم نادیده بینگاریم اینکه به لطف دست و دلبازی مالیات دهندگان آمریکا، کشور آمریکا از نظر دست و دلبازی و کمک‌های بشردوستانه شماره یک دنیاست. به همیشه بیشتر از بقیه کشور کمک می‌کنیم به کسانی که مستمند و نیازمند هستند. آیا میتونیم کار بیشتری بکنیم؟ بله. حتی اگه به گذشته نگاه کنیم میگیم بله، میشد کار بیشتری کرد. الان داریم کاری می‌کنیم که سناتور آریزونا هم حمایت کرده. باید گوشه ای از سوریه ایجاد بشه که مردم برن اونجا برای مراقبت‌های بهداشتی و بدونن که توسط بمب و حمله‌های مختلف کشته نمیشن. من میدونم که دولت ما داره با ترکیه در این مورد کار میکنه که البته شتابش بسیار کنده، آهنگش بسیار کنده. یکی از دوستان من دکتر سلوم در شیکاگو که یک آمریکایی سوری تباره، بارها و بارها به سوریه و لبنان و اردن رفته و کمک میکنه به درمان اونها به صورت رایگان، و او از داستان‌هایی میگه البته با در واقع حالت خیلی واضح و عیان راجب این که بمب‌ها چی کار میکنن. امیدوارم بتونیم گونه ای چاره سیاسی، دیپلماتیک و نظامی پیدا کنیم در سوریه. ولی الان از خودمون بپرسیم چی کار کنیم راجب این میلیون‌ها آواره؟ بله، با پول البته کمک میکنیم به متحدانمون که خلق بکنن اردوهایی رو برای مأوا دادن به پناهندگان. من یکی از این اردوها رو در ترکیه دیدم و باید بگم تحسین میکنم کادر رهبری ترکیه رو که 10,000 نفر رو فقط در یک اردو پذیرفته و اردوهای دیگه هستن و صدها هزار دیگه هستن آواره که در سرتاسر خاورمیانه سرگردان هستن. چه کار خواهیم کرد راجع به پناهجویان؟ سناتور آریزونا یادآور کرد که این آوارگان در واقع قربانیان جنگ هستند، در حال گریز هستند، همراه با خانواده‌شون هستند. در شیکاگو بودم، با 4 آمریکایی سوری تبار ملاقات کردم، در واقع 4 خانواده سوری که الان در اینجا پناهنده هستند. صحبت کردن از کف دادن بستگانشان، فرار از این شهر به اون شهر سوریه بدون آنکه توفیق داشته باشند، و سرانجام فرار از خاک سوریه، رفتن به اردوگاه‌های پناهندگان و تلاش برای آمدن به آمریکا. حتی تا یک خانواده 14 ماه طول کشید تا بتونه خودشو به خاک آمریکا برسونه. ما یک تاریخ غنی داریم از حمایت از پناهندگان. میتونم خاطر نشان کنم با افتخار زیاد که وقتی کوبا داشت از اون ورای دوران متشنجش میگذشت، ما پناهجویان کوبایی را پذیرفتیم که الان جزئی لاینفک از بافت جامعه آمریکا هستند. 2 نفر از اون کوبایی ها از کسانی که الان برجسته هستند مربوط به اون دوره بودن، دوره پناهجویان که الان دارن کمک‌های زیادی به ما می‌کنن. الان 2 نفرشون نماینده هستند در کنگره آمریکا. یا در مورد ملت یهود هم این کار کردیم. وقتی اونا سرکوب می‌شدیم گفتیم که ما پناهجویان یهودی رو خواهیم می‌پذیریم. هزاران یهودی روسیه یا در واقع شوروی سابق آمدند. فهرست هم چطور ادامه داره؟ سومالیایی، بوسنایی‌ها، ویتنامی ها. بنابراین ما یک تاریخ غنی داریم از پاسخگویی مثبت به بلایای جامعه انسانی و بحران های انسانی و میتونیم این کارو بکنیم. کاری که دولت میگه، خب میگه که 10,000 نفر، البته این زیاد کمه رقمش به نظر من. من باید فکر کنم باید آماده باشیم 100,000 پناهجو رو بپذیریم، 100,000 از جمله پناهجوی سوری، که بتونیم از قبل تحقیق کنیم، که بدونیم البته مطمئن بشیم پیشنه اونا، که مطمئن بشیم کسی که خطری برای آمریکا ایجاد میکنه وارد خاک آمریکا نشه. دقیقا مطالعه کنیم ببینیم کی رو راه میدیم، سعی کنیم سقفی بالای سرشون بذاریم، کاری برای اونها پیدا بکنیم که اونها خانواده ها بتونن گرد هم بیان و با هم ببونن. البته اون خانواده‌ای که من صحبت کردم باشون گفتن که باورشون نمیشد که چقدر آمریکایی‌ها محبت دارن، چقدر آمریکایی‌ها اونها رو خوش آمد میگن، چگونه اونها رو با آغوش باز پذیرفتن. این آمریکایی هست، این ما آمریکاییان اینجوری هستیم. نباید نگران باشیم که اگر کسی مایوس و ناامیده بتونه به سواحل ما دست پیدا کنه و از ما بپرسه آیا ما میتونیم به شما ملحق بشیم، نباید از این بیم و هراس داشته باشیم. من دوستانی دارم در ایلینوی که میگن ما چیکار میتونیم بکنیم که کمک کنیم به پناهجویان سوری که برسند به خاک ایالات متحده ای آمریکا. من فکر میکنم که این داستانی است که هزاران بار تکرار و تکرار خواهد شد. بنابراین من به دوستم در آریزونا میگم بله، خیلی ناراحت کننده است، دل شکننده است این بحران سوریه که باعث شده میلیون ها نفر جا به جا بشن، جا کنده بشن، از خانه کاشانه برن، زندگیشون از دست بدن، از بین برن، بمیرن، ولی پیدا کنند یک معوایی رو که امن باشه برای اونها. بسیاری از اونها ممکنه در اروپا هم نتونن بمونن. من میخوام آمریکا هم نقش خودش رو ایفا کنه، به طور که وقتی نسل آینده به گذشته نگاه کنه و از نسل ما بپرسه چیکار کردید موقعی که رویارو بودید با بزرگترین بلای انسانی یا فاجعه انسانی دوره خودتون، ما بتونیم سربلند بگوییم که سنت آمریکا رو به مرحله اجرا گذاشتیم، باز کردن آغوشمون به روی پناهجویان و پیدا کردن مأوا برای اونها که در کنار بستگان بشن. بارها و بارها بعد در مورد توافق هسته‌ای به ایران بگم که همراه که پرزیدنت اوباما و 5 کشور دیگر بهش دست رفت برای انجام 2 کار. توافق هدف اصلیش این بود که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو غیر ممکن بکنه و همینطور خلق یک محیط امتری که آمریکا مجبور نشه توسل به زور بکنه. 41 دموکرات دیگه به من پیوستند. این رأی‌گیری هفته پیش تاریخی بود. سناتور مک‌کانل رهبر جمهوری خان گفت ما باز این کارو خواهیم کرد. یه بار دیگه این هفته دیگه می‌کنیم این کارو، که البته امروز سه‌شنبه شب. من فکر نمی‌کنم که چه داریم اینو تکرار می‌کنیم این مسئله. و گفتش که شاید در چند روز دیگه باز سازی رأی‌گیری دیگه بکنیم. اعضای سنا گفتن پاشدن، گفتن هر کی موضع خودش کیه، هیچ کس فرار نکرد از اینکه بیان موضعشو در اینجا انجام بده. همه هم ثبت شده، مواضع همه ثبت شده. بنابراین من نمیدونم چرا داریم این چیزها رو تکرار میکنیم. ولی سناتور مک‌کانل خب این گزینه‌شه، این انتخاب کرده، فکر کرده که شاید بخواد اینجا باشه با مسئله دیگه به اصطلاح بحث کنه در مورد مسئله دیگه، ولی چسبیده درست به این مسئله. بنابراین اصلا قابل توصیف نیست یا مشکل توصیف این مسئله. ما یک پارچه شدیم به خاطر اینکه یک لایحه‌ای بوده برای اینکه برسیم به قطعنامه عدم تایید توافق، که البته الان در مجلس نمایندگان این رد شده در سنا، و حالا مجلس نمایندگان هم اصلا نرسیده هنوز به این مسئله. 3 رأی‌گیری مختلف بوده، 3 مسئله مختلف. اونی که از تصفیه گذروند که ممکنه بیاد اینجا اصلا باور نکرده نیست. چیزی که مجلس نمایندگان گفت، ما هیچ تحریمی رو بر نخواهیم چید تا وقتی یه رئیس جمهور تازه داشته باشیم در ژانویه 2017 میلادی. فکر کنید راجع به این چیزی که ما میدونیم که ایران مواد شکاف پذیر داره برای ساختن 10 بمب اتمی. ما اینو میدونیم، ما و همچنین میدانیم که ایران این قابلیت رو داره، ظرفیت رو داره که طی 2 یا 3 ماه خلق بکنه این سلاح هسته‌ای رو. ما میدونیم به خاطر اطلاعاتی که گرفتیم، همینطور حرفایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زده. بنابراین با واقف بودن به این قابلیت که ایران بتونه دست پیدا کنه به سلاح هسته‌ای که یک فاجعه خواهد بود در خاورمیانه، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان گفتن میخوان به تعویق بیاندازن هر تلاشی رو برای جلوگیری از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، قبل از اینکه رئیس جمهور تازه داشته باشیم. 17 ماه دیگه که 17 ماه وقت زیادی برای اینکه ایرانیا اگر بخواهند بتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. چطور ممکنه اسرائیل در این مورد امن‌تر باشه؟ چطور ممکنه جهان امن‌تر باشه؟ چیزی که ما میدونیم اینه که با این توافق هسته‌ای مربوط به ایران، طی چند هفته آینده ایران باید برچینه، از رده کاری خارج کنه سانتریفیوژهاشو و بعد باید پلمپ بشه راکتور اتمی که پلوتونیوم در کاربرد تسلیحاتی میسازه. باید بازرسا برن اونجا و اون کشور رو ببینن. سناتوری از آریزونا و دیگران گفت در رابطه با کارنامه ایران که گفتید بله من موافقم با بسیار از چیزایی که در مورد کارنامه ایرانی گفتید. ایرانی ها نباید بهشون اعتماد بشه، برای همین راستی آزمایی جزی از این توافق. بله اگه بازرسانی در کار نبود یک کار احمقانه بود، ولی با این بازرسان وارد خاک ایران میشیم، بازرسی میکنیم تاسیسات هسته ایران رو به طور روزمره تحت چتر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. آیا این بازرسان خوبن؟ من میتونم به شما بگم که در سال گذشته وقتی رأی دادیم راجع به تهاجم به عراق، موقعی که دولت بوش، دولت دیک چینی به ما گفت که تسلیحات امهای جمعی در عراق، این بازرسان همون موقع به ما گفتن به هیچ وجه تسلیحات امهای جمعی در عراق وجود نداره. بعد از که جنگ آغاز شد معلوم شد که درست میگفتن بازرسی، در حالی که دیک چینی و جورج بوش درست نمیگفتن. اینا یک کارنامه درست دارن و خوشحالم که این بازرسان انتخاب شدن برای راستی آزمایی در ایران. سوال بعدی اینه که چند بار دیگه سناتور مک‌کانل میخواد همش باز راجع به این مسئله رأی بدیم. آیا این جزئی از مباحثات آینده است برای سناتورهای جمهوری خواه که بخوان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن؟ آیا میخواد صحنه رو آماده کنه برای اینکه بعد هفته آینده بتونن در تلویزیون CNN مناظره ریاست جمهوری انجام بدن؟ آیا این زمینه رو برای اون آقایون فراهم میاره؟ الان موقع اونه که مجلس سنا پیش بره، جلو بره. در چشمنداز دید ما به طور بالقوه چشمنداز بسته شدن دولت فدراله. درست همونه که 2 سال پیش این دولت رو بستن، الان باز وعده دادن که سر مسائل دیگر باز دولت رو ببندن، دولت رو تعطیل بکنن. بعضیا فکر میکنن که اگه تا اول اکتبر که برسه شروع کنیم به بستن سازمان‌های مختلف دولتی، در واقع یه حرف سیاسی رو بیان کرده. بله یه حرف سیاسی رو گفتن، اینکه اکثریت جمهوری‌خواه نمیتونه اداره بکنه، نمیتونه مدیریت بودجه آمریکا رو انجام بده که بتونه حتی نهادهای دولتی آمریکا رو باز نگه داره. 2 سال پیش این نکته رو گفتن. چرا از نو میخوام بعد از 2 سال این مسئله رو به یاد شهروندان آمریکا بیارن؟ بنابراین به جای که مکرر راجع به همون مسئله رأی بدیم، من توصیه میکنم به رهبران جمهوری خواه که راجع به مسئله دیگه صحبت کنید، مسئله روس صحبت کنید. مسائل عمده ای هست، امنیت سایبری، مسائل ترابری، اون لوایحش که گذشته مجلس نمایندگان با اون بومر بپردازه و بودجه دولت رو تامین بکنید. نگذارید مواجه بشیم با بسته شدن دولت فدرال. وقت خودم رو به دیگران می سپارم.
دیک دربین، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی، در صحنه علنی سنا سخنرانی می کرد در نشست بررسی توافق هسته‌ای با ایران، و منتظر هستیم که سناتور دیگری سخنرانی خودش رو آغاز کنه.
و مبسوط صحبت کنیم، نه تنها سنا بلکه با مردم آمریکا صحبت کنیم. ما بحث کردیم، از ابتدا به ما گفته شد و قانونم هست که تمامی مفاد این توافق در اختیار کنگره گذاشته بشه تا پیش از اینکه ما رأی بدیم که این توافق رو میپذیریم یا خیر. پنجشنبه رأی دادیم که این یک رأی در واقع آینی بود که بله نه خیر بگیم. حالا مردم باید الان بدونن که مواضع ما چی است. الان هر دو طرف از هر دو حزب راجع به این صحبت کردن. من فکر میکنم که یه بررسی خیلی ریزبینانه این توافق باید جدی انجام بشه و این نباشه که صرفاً بیان اینجا و بگن خب این تموم شده و اونم تموم شده و بریم چیزای مهمتر هست. من نمیفهمم از این توافق و اینکه درست عمل کنیم نسبت به اون چی مهمتر هست. همونطور هفته پیش پنجشنبه قبل از رای گیری من گفتم که یه سری مسائله هست که بله باید بررسی کنیم، اما اینکه ما الان اینجا هستیم با تشکر سناتور مکانو از اینکه این فرصت رو دوباره دارین که ما دوباره بیایم صحبت کنیم، برای اینکه دو رأی کم آوردیم که حتی بتونیم بعداً رأی بدیم. این فعلا یک رأی تشریفاتی بود. نمیدونم چرا 42 همقطار دموکرات من جلوی این کار رو گرفتن. همه میدونن که ما موضعمون چه هست. هیچ کس نمیتونه بعدن بهانه ای داشته باشه که چرا موافقه چرا مخالفه. که بله بله است، نه نه هست. و به نظر من روش باید همیشه این طور باشه که نه تنها در سنا بلکه کلن در کنگره این باشه که وقتی دیگه برمیگردیم به ایالتهای خودمون، مردممون، مردم حوزه انتخاباتیمون دقیقا بدونن موضع ما چه هست. خب قرار هست بعدا فردا ما بحثایی هم در رابطه با تایید نامزدهای سمت های دیگه دولتی صحبت بکنیم، اما باید مسئولیت هم قبول بکنیم و این موضوع تموم بشه و موضوعمونو کاملا روشن بکنیم. هدف این تغییر این بود که هم قطارانمون برن ایالتشون به مردم خود گوش بدن، ببینن نظر اونها چیه و این گروه اقلیت که جلوی ما رو گرفتن برای حرکت به سمت جلو، اون 58 به 42 نفر دموکرات ها که همه تجربه بسیار قابل توجه در سیاست خارجی دارن در مقایسه با بقیه‌مون، ببینین این یه تلاش هر دو حزب بود که این روش رو انجام بدیم، اما دو رأی کم آوردیم. توی این دو روز تعطیل آخر هفته من فکر کردم که بقیه هم قطارانم با مردم خودشون در تماس باشن تلفنی. افراد حوزه انتخاباتی من از هر 10 نفرشون 9 نفرشون مخالف توافق هستن و میگفتن که هرچی بیشتر راجع به این توافق میشنون بیشتر نگران اون میشن که اجرا بخواد بشه و این نمیفهمن که چرا دموکرات‌ها جلوی رأی‌گیری ما رو گرفتن. حالا حداقل ما التماس میکنیم که یک رأی بگیریم که بله بله باشه، نه نه باشه و به اون سطح حداقل برسیم و وقت بگیریم برای خودمون در رابطه با اینکه با مردم آمریکا بیشتر صحبت کنیم در مورد این توافقی که خیلی عیب و ایراد داره. این ما الان صحبت الان گذروندن لایحه نیست. موضوع اینجا یک روندی در مورد یک مذاکراتی که پیامد عظیمی در امنیت ملی این کشور و جهان خواهد داشت و در رابطه با یک کشور منفوری هست که به سمت تولید سلاح اتمی و دستیابی به توانایی اون داره حرکت میکنه بدون اینکه چیزی مانع اون بشه. بعد از اینکه این دوران این توافق منقضی بشه میتونه به اون سمت حرکت بکنه. مردم ببینیم ما باید ببینیم که وقتی به حرف رئیس جمهوری گوش میکنیم میگه که این جلوی دستیابی ایران به دستیابی به توانایی تسلیحات اتمی رو میگیره، این اشتباهه. این در واقع راه رو باز میکنه برای اونها، مشروعیت میبخشه به
اینکه اونها یک کشوری بشن که مسلح و مجهز به سلاح اتمی خواهد بود و بعد تروریسم رو در خاورمیانه گسترش بده، شعار مرگ بر آمریکا بده، خواستار از بین رفتن اسرائیل بشه. 100 میلیارد دلار می‌خوایم در اختیار اونها بگذاریم. طبق این توافق تحقیق و توسعه اونها با کمک ما میتونه پیش بره. بنابراین این چیزی نیستش که خیلی ما به راحتی بگیم که خب رأیمونو دادیم، شما کم آوردید، دیگه بحث تمام شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که دیگه تمام شد، به خصوص وقتی که گفتش که در واقع اصلا وقتی گفت این یک توافق نه پیمان برای اون تموم شده بودش. این یک اشکال عمده است که پیمان نشد این توافق. اون وقت در یک توافق اجرایی میدونیم که رئیس جمهوری خوب میدونه چی کار میکرد، چون اصلا تجربهش این بوده، یعنی قبلا امتحان کرده بوده، پیش خودش فکر کرده من میتونم کنگره رو دور بزنم، قانون اساسی رو نادیده بگیرم، توافق اجرایی بکنم. این رو رئیس جمهوری الان در موقعیت بدیه، اما خوشبختانه ما توانستیم با 98 رأی موافق و 1 رأی مخالف قانونی رو اعمال وضع بکنیم، تصویب بکنیم که به ما این امکان رو بده که این توافق رو بررسی بکنیم قبل از این که این پذیرفته بشه یا رد بشه. اما نه تنها الان رئیس جمهوری میگه که نخ قضیه تمومه، بلکه رهبر اقلیت میگه نه دیگه تموم شد و کارهای دیگه داریم و بگذاریم از این قضیه. الان یکی دیگه، نفر دوم دموکرات هم همین حرف.
سخنرانی دان کوتس سناتور جمهوری خواه رو میشنوید در بررسی توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا.
پیش رفتن نقض قوانینه، اینو میشه به دادگاه برد، اما سخت دشوار میشه فهمید که چطور دولت و 42 سناتوری که موافق این توافق هستن چطور این کلماتی رو که این تو نوشته شده درک نکردن، متوجه نمیشن. و بذارین این قانون رو که رئیس جمهور خودش اونو امضا کرد نقل قول بکنم.
ارائه به
کنگره در رابطه با این توافق و مسائل راستی آزمایی رئیس جمهوری باید، نه اینکه ممکنه اگه دلش بخواد یا نخواد، بلکه رئیس جمهوری به کمیته های مربوطه و رهبران آن توافق رو از جمله کلیه موارد مربوطه و متمم ها رو ارائه خواهد داد. تکرار میکنم، با کلیه متمم ها و اطلاعات مربوطه و هر اطلاعات مربوطه دیگه از جمله زمائم و کلیه متمم ها و توافق های جانبی رو ارائه بده. به ما گفته شده که فهمیدیم که الان دو توافق جانبی بین آژانس و ایران هست. علی‌رغم اینکه درخواست کردیم اجازه داده نشده ما اونها رو ببینیم. وزیر خارجه آمریکا به ما گفته که اونها مهم نیست، نگرانش نباشید، تأثیر مستقیمی روی شما نمیگذاره. کی ممکنه وارد یک توافق الزام آوری بشه با دشمنشون هم و بعد بگه که و نخواد که توافقهای جانبی رو نبینه؟ کی میره ماشین اجاره کنه یا یک خونه بخره یا هر معامله ای بکنه، هر توافقی بکنه و بعد بگن که بهش بگن که یه سری چیزای محرمانه است که من نمیتونم بذارم تو ببینی چیه، اما نگران نباش، تأثیری روی معامله ما نداره. من اصلا فکر نمیتونم تصورشو بکنم. لازم نیستش که حتما یک حقوقدان باشی یا عضو کنگره باشی که این رو بخونه و یا بنویسیم و اینکه مردم کمک بکنه که این به تنهایی خودش دلیل هست که به نفع این توافق رأی داده نشه. ببینین قانون اینطور گفته. چطور ممکنه یک عضو سنا یا کنگره بیاد اینجا در سن و بگه که من همه چیز این توافق رو ازش آگاهم، ازش راضی هستم، حق منه، میخوام بهش رأی مثبت بدم. این حق شماست، بله. اما چطور میتونین بریم به ایالت خودتون برگردیم و به افراد حوزه انتخاباتی خودتون بگین که آره من به این رأی دادم چون همه چیزشو میدونستم و اینکه ضمناً اون قانونم بهش رأی دادم که همه چیز رو باید ازش باخبر بشم. رئیس جمهوری بارها و بارها گفته که من میخوام کنگره رو کنار بگذارم، مطمئن بشم که هرچی من میخوام به اون طریق پیش بره. چرا الان اینجوریه؟